سلام و وقتتان بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. در نتیجه ریزش برف سنگین برخی راه‌ها در نقاط مختلف افغانستان بسته شدند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان شام امروز در صفحه یکسی خود نوشته است که مسیر کوتل‌های قناق، شاتو و حاجیگه که ولایت بامیان برای رفت و آمد موقتا مسدود شدند. او پیش از این گفته بود که شورای سالان که شب گذشته برای تمام موترها بسته شده بود، پیش از چاشت امروز برای موترهای مسافربری باز شد. بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، امروز 29 ولایت افغانستان گواه ریزش برف و بارانهای شدید بودند. تا هنوز از تلفات و خسارات احتمالی برفباری‌ها و بارانها گزارش نشده است. در نتیجه درگیری مسلحانه بر سر تقسیم جنگل در ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا یک تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح فائز سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کاپیسا در خبرنامه گفته که درگیری بر سر تقسیم یک جنگل بین باشندگان قریه های چایخیر و معصوم ولسوالی الاسای رخ داده است و افزوده که فرد کشته شده یک مرد کهنسال بوده است. فائز گفته که برای شناسایی عاملان سازماندهی این درگیری 35 نفر بازداشت شدند. در خبرنامه مسئولان محلی طالبان آمده است این قضیه از گذشته ها به این سو موضوع اختلافی بین ساکنان این دو روستا بوده که بالاخره به درگیری مسلحانه انجامید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید بحران آب پاک در افغانستان زندگی کودکان را در این کشور با خطر روبرو کرده است. دکتر تاجدین ایوالی نماینده یونیسف در افغانستان روز جمعه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که بحران آب به بقای کودکان در این کشور تهدید ایجاد میکند و نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. و از تمویل کنندگان و شرکای یونیسف اظهار سپاس کرد که به گفته اش در سال 2024 به 1 میلیون کودک در افغانستان کمک کردند. نماینده یونیسف در افغانستان افزوده است حالا که سال 2025 تازه شروع شده، تلاش ها برای تهیه آب در افغانستان باید ادامه یابد. امروز دو قاضی استوره محکمه ایران در تهران هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند. در این حمله یک نفر دیگر زخمی شده است. این موضوع را وبسایت قوای قضایی ایران امروز گزارش داد. گفته می شود که مهاجم پس از شلیک بر این قاضی ها در بیرون ساختمان استوره محکمه ایران در تهران خود را هم کشته است. با گزارش خبرگزاری ایران فرد زخمی شده محافظ یک قاضی بوده است. انگیزه این حمله تا به حال مشخص نشده است. قوای قضایی ایران گفته که قاضی های کشته شده محمد مقیسه و علی رازینی نام داشتند. وبسایت های اپوزیسیون ایران قبلا خبر داده بودند که مقیسه در محاکمه افرادی دارای پرونده سیاسی داخل بود. و وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس امروز شمار تلفات حملات اسرائیل بر نوار غزه را 46,899 کشته و 110,725 زخمی اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. بر اساس گزارش وزارت صحت غزه از این میان 23 فلسطینی در 24 ساعتی گذشته کشته شدند. این در حال است که قرار است آتش بس در غزه که شامل تبادله برخی گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی می شود فردا آغاز شود. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. تجربه تلخ زایمان در خانه. برخی از زنان در صحبت با رادیو آزادی از تجربه هایشان در این بخش گفتند و از این موضوع شکایت کردند. برخی خبرنگاران در افغانستان میگویند که نشست های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با مسئولین رسانه ها بیشتر به هدف وضع محدودیت ها بر کار خبرنگاری برگزار می شود. پیشبینی ها از ریزش برف و باران سنگین در بیشتر ولایت های افغانستان. برخی خانواده ها میگویند که هیچ آمادگی برای شرایط سخت زمستان ندارند. در مسائل جهان هم موضوع توافق آتش بس در غزه را دنبال خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. زایمان در خانه برای بسیاری از زنان در افغانستان یک تجربه پرخطر بوده است. این زنان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات جدی مانند خونریزی های شدید هنگام زایمان و از پیامدهای ناگواری آن در سالهای پس از زایمان حکایت کردند. با گفته یانان، زایمانشان در خانه بیشتر به دلایل همچو دوری از مراکز صحی، مسائل سنتی و برخی مشکلات دیگر بوده است. دکتران متخصص با توجه به خطرات زایمان در خانه بر زایمان در مراکز مناسب صحی تاکید میکنند. در این گزارش خالد تحسین به این موضوع پرداخته.
زایمان در خانه برای بسیاری از زنان در افغانستان و ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی تجربه پر از خطر است. زنان افغان در مناطق مختلف کشور مشکلات عمده ای را از جمله خونریزی های شدید پس از زایمان، عفونت و بیماری ها، بی اختیاری در اطرار و تا مرگ و میر مادران و نوزادان در زایمان های خانگی را تجربه کردند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند عوامل چون فاصله مراکز صحی، مشکلات مالی و سنت های ناپسند سبب شده تا آنان مجبور به زایمان در خانه شوند. یکی از این زنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد تجربه های دشوار چند زایمانش در خانه برادی آزادی چنین گفت:
ما در خانه که می اشتکایم شد بسیار مشکلات دیدم، خونریزی بسیار به تکلیف شده بودم، هیچ نمیتانستم خیسته، بسیار به مشکلات ما اشتکایم پیدا شد، بسیار به تکلیف بودم، درد چیزا بسیار داشتم، بسیار به مشکلات پیدا شد. همی اولادای ما مشکلات موتر بود، موتر نداشتیم، راه دور بود، از شفاخانه زیاد دور بودیم، از خاطر اقتصادم ضعیف بود و قدم خانه پیدا شد، بسیار مشکلات، درد، خونریزی چیزا پیدا شد.
اولاد در خانه اغلب به دلایل همچون دوری از مراکز صحی، کمبود قابله در مناطق دور افتاده، محدودیت های مالی و سنت های سخت گیرانه حاکم در خانواده ها رخ می دهد. بانوی دیگر از ولایت پروان که 6 فرزند را در خانه به دنیا آورده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی از تعصبات و سنت‌های سخت گیرانه در خانواده شوهرش شکایت کرد و گفت که با ولادت در خانه مرگ را به چشم دیده است.
ما صاحب 6 طفل شدیم، 3 دختر دارم، 3 بچه دارم. بسیار طفلکایم به سختی پیدا می شد، مردم های بسیار قید بودن، میگفتن شما باید در خانه ولادت کنین که باید دکتر نبینه. بسیار شرایط بعد ما قرار داشتیم، ما بس شرایط بسیار سخت ولادت میکردیم.
زنان میگویند که موجودیت دکتران و کارمندان زن در مراکز صحی و کلینیک های ولادی و نسایی برای آنان چه در مرکز شهرها و چه در دهکده های دوردست خیلی ارزشمند است. شماری از زنانی که در شفاخانه ها ولادت کردند از توجه دکتران و پرستاران و امکانات موجود در این مراکز ابراز خوشنودی می کنند. همیرا بانوی است از شهر کابل. او به رادیو آزادی گفت که اگر در شفاخانه ولادت نمی کرد، احتمال زیاد وجود داشت که هر دو فرزند دوگانگیش را از دست بدهد.
بچرک های در شبخانه تغلب شدن چون قبل از وقت بودن. اردوش به اکسیژن بر ماشین بر همه چیز ضرورت داشت. بسیار دیر در ماشین ماندن. اون یک شبخانه بردم از دست دادم. دلیش که در ماشین بود دو ماونه تال از شکر. در شبخانه بسیار خوب است.
دکتران هم میگویند که خانم های باردار بهتر از هنگام زایمان به مراکز صحی مراجعه کنند تا خودشان و نوزادشان از خطرات احتمالی محصون بمانند. دکتر آمنه هاشمی متخصص امراض ولادی و نسایی در پیوند به موضوع به رادیو آزادی گفت مادران برای بررسی فشار خونشان، کنترل اکسیژن طفل، مطمئن شدن از مذوب نبودن مجرای تنفسی طفل، همچنان جهت جلوگیری از خونریزی مادر و ولادت طبیعی لازم است به مراکزی که خدمات تخصصی ولادی و نسایی ارائه می شود مراجعه کنند.
خونریزی های قبل از ولادت می بشه که به مادر کشنده می باشه، چنان به طفل و در زمان ولادت هم جاماندن سر طفل در رای قنات ولادی متضرر شده، سبب ایجاد فستول یا یک سوراخ در بین مثانه و محمل میشه که مادر ادرار خود کنترل کنه نمیتونه، دستش پیش میه یا شانش یا به پای می باشه، سبب خونریزی بسیار شدید میشه، باقی ماندن پارچه پلاسنتا در هم سبب خونریزی های شدید میشه که باعث مرگ مادر میشه.
در همین حال بسیاری از زنان افغان پیش از این گفتند که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آنها و بسته شدن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، همچنان بسته شدن مؤسسات عالی و نیمه عالی طبی بر روی زنان در آینده نزدیک زندگیشان را بیشتر متاثر خواهد کرد. این زنان میگویند که با بسته شدن این مؤسسات خانم های بارداری که نیاز به مراکز صحی و مراقبت کارمندان زن و دکتران زن دارند با مشکلات جدی روبرو می شوند، زیرا ولادت این خانم ها در خانه خالی از خطر نیست. با آنکه حکومت طالبان همواره از تامین حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام سخن رانده است، اما مدت پس از تسلط دوباره افغانستان پوهنتون‌ها و اخیراً مؤسسات نیمه عالی طبی را هم بر رخ دختران و زنان در افغانستان بستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نزدیک به دو ماه پیش با ابراز نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان گفت که در هر دو ساعت یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری های قابل درمان و پیشگیری زایمان جان خود را از دست می دهد. پیشتر از این سازمان جهانی صحت WHO گفته بود که روزانه 167 نوزاد در افغانستان به دلایل مشابه و نبود مراکز درمانی و خدمات صحی جانهایشان را از دست می دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت خارجه قطر میگوید که جریان عملی کردن توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس روز یکشنبه ساعت 12 به وقت اسرائیل آغاز می شود. کابینه اسرائیل صبح امروز توافق آتش بس غزه را که بر اساس بخش‌های از آن گروه اسرائیلی با گروگان‌های اسرائیلی با محبوسین فلسطینی تبادله می شوند تصویب کرد. این توافق به جنگ 15 ماهه بین اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود خاتمه می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
طبق موافقتنامه آتش بس امضا شده بین اسرائیل و گروه حماس، در 6 ماه آینده در برابر آزاد شدن 33 گروگان اسرائیلی از قید گروه حماس، ده ها فلسطینی از زندان های اسرائیل رها می شوند. وزارت خارجه قطر میگوید این موافقتنامه که روز چهارشنبه گذشته در مورد آن تفاهم ایجاد شد، روز یکشنبه به وقت اسرائیل ساعت 12 ظهر تطبیق می شود. این توافقنامه به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا ترتیب شده. موافقتنامه نامبرده خونین ترین و تخریب کننده ترین جنگ را بین اسرائیل و گروه حماس که از 15 ماه به این سو دوام داشت خاتمه می دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می شمارند. این جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 حمله ناگهانی را بر اسرائیل آغاز کرد که در آن 1200 نفر کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. گفته می شود که از جمله گروگان ها در حدود 100 نفر آنها هنوز هم در دست گروه حماس اسیرند و یک تعداد آنها شاید در جریان اسارت فوت کرده باشند. وزارت عدلیه اسرائیل امروز شنبه گفت که با تصویب موافقتنامه آتش‌بس روز شنبه توسط حکومت اسرائیل در مرحله اول اجرای آن 737 محبوس فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل که کابینه آن امروز صبح زود موافقتنامه آتش‌بس غزه را تایید کرد میگوید وضعیت مبهم که در چند روز گذشته در مورد این موافقتنامه وجود داشت به پایان رسید. حماس قبول کرده است که در روز اول اجرای این موافقتنامه 3 گروگان زن را رها می‌کند و در مرحله دوم آن گروگان‌های دیگر به شمول سربازان مرد رها می‌شوند. حماس می‌گوید 4 گروگان دیگر زن در روز هفتم تطبیق این موافقتنامه رها می‌شوند و 26 نفر باقی مانده در ظرف 5 هفته آزاد خواهند شد. حماس گفته است تا وقتی که موافقتنامه آتش بس عملی نشده است و نظامیان اسرائیلی کاملا این قلمرو فلسطینی را ترک نکردند، گروگان‌های باقی مانده رها نخواهند شد. در جنگ غزه تا حال بیش از 46 هزار نفر کشته شدند که اکثریت آنها زنان و اطفال هستند. جنگ غزه از 2,300,000 باشنده این منطقه 90% آنها را از خانه هایشان بیجا کرده و به زیربناهای منطقه آسیب بزرگ رسانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از خبرنگاران افغان که در نشست‌های برگزار شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و رسانه‌ها شرکت کردند، مدعی‌اند که هدف اصلی این نشست‌ها کنترل محتوای رسانه‌ها، محدود کردن آزادی‌ها و وارد کردن فشار بر خبرنگاران است. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می‌گوید در یک ماه گذشته دست کم 20 نشست را زیر عنوان هماهنگی میان حکومت و رسانه‌ها برگزار کرده است. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک ماه گذشته نزدیک به 20 نشست میان خبرنگاران و مقامهای طالبان را به هدف آنچه که هماهنگی و ایجاد سهولت خوانده برگزار کرده، اما برخی از خبرنگاران میگویند این نشست ها سبب شده تا ساحه کاریشان بیشتر محدود شود. این نشست ها و بررسی ها که به طور منظم زیر نام هماهنگی میان حکومت و رسانه ها برگزار می شود، با توجه به گزارش های نشر شده صفحه ایکس یا توییتر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، این نشست ها در فاصله بین 27 قوس تا 27 جدی در ولایت های بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپال، زابل، نیمروز، هرات، پنچیر، لوگر، تخار، دایکندی، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننگرهار، غور، جوزجان و پکتیا برگزار شدند. همچنان از 5 مورد نظارت بر رسانه‌های محلی در ولایات مختلف خبر داده شده است. در خبرنامه‌های مطبوعاتی نشست‌ها آمده که مقام‌های طالبان در دیدار با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها بر لزوم فعالیت رسانه‌ها مطابق با شریعت اسلامی و اصول حکومت آنها تاکید کردند. با این حال، برخی از خبرنگاران که در ولایات مختلف در این نشست‌ها شرکت کردند، مدعی‌اند که طالبان به آنها دستور می‌دهند تا مطابق قوانین و اصول حکومت آنها فعالیت کنند. یک خبرنگار در ولایت پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، روز شنبه 18 جنوری به رادیو صدی گفت:
شو خادمون وړاندې د پکتیکا ولایت د وندو پتلار کې د
رهبری ولایت و مسئولین رسانه ها یک نشست خودمونی داشتند. تمامی مسئولین رسانه ها را دعوت کرده بودند. پیرامون موضوعات گوناگون بحث و گفتگو شد و یکی از این موضوعات که معاون والی بالای آن تاکید داشت او این بود که هر گزارش که نشر می شود باید به گونه جدی سانسور شود. گزارش هایی که خلاف امارت است به هیچ عنوان نباید منتشر شود. در قدم نخست گزارش را نوشته و بعد با ریاست اطلاعات و فرهنگ آن را در میان بگذارد. بعد از تایید ریاست اطلاعات شما حق نشر آن را دارید.
یک خبرنگار دیگر در بدخشان که او نیز به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و صدای اصلیش منتشر شود و رادیو زدی گفت:
نشست هایی که به حساب خبرنگارا دایر میشه و برای دوام حمایت از خبرنگارا یا مثل تمامی از مسائل دیگهشان که یا سوء استفاده میکنن از یوم یک نامی پوشالیست و تحت از این هم سوء استفاده میکنن و همو مسائل خودشان و خواستای خودشان کش میکنن بالا از یا بقبولنن سناریوی چهار خواست برای زیانتن که چی رو باید بخش نشد بگنن چی رو باید نکنن دیگه دقیقا همو موضوعی صورت میگیره که مثل محتسبایشان در شهر و بازار با مردم یادی امر و نهی میکنند. در راستای خبرنگاری و بر خبرنگارا هم همو قسم یک امر و نهی وجود داره.
خواستیم تا در مورد این ادعاهای خبرنگاران افغان در ولایات مختلف از علی الله متوکل، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مسئولان این وزارت گفتند به فعالیت‌های رسانه‌ها به اساس منافع ملی و شریعت اسلامی متحد هستند. اما سازمان‌های رسانه‌ای خارج از افغانستان این اقدامات طالبان را تلاشی برای نظارت، کنترل و محدود کردن آزادی رسانه‌ها خوانده و آن را سانسور اطلاعات می‌دانند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، روز شنبه 18 جنوری در صحبت با رادیو آزادی برگزاری چنین نشست‌ها را نگران کننده خواند.
نشست ها و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئولان رسانه ها صورت میگیره در ولایت های مختلف توانسته وضعیت آزادی بیان در داخل افغانستان تغییر بده و باعث افزایش خودسانسوری، باعث انحصار رسانه های داخل افغانستان توسط طالبان شده که در حال حاضر طالبان رسانه های داخل افغانستان در انحصار خود نگه داشتن و محتوای نشراتی رسانه ها هم دیده میشه که به اساس هدایت و همچنان فرمان هایی که از طرف طالبان صادر شده صورت میگیره.
شماری از فعالان رسانه ای نیز این رویکرد را نه تنها برای آزادی بیان تهدید کننده میدانند، بلکه به گفته آنان چنین تلاش ها میتوانند منجر به خاموشی صدای رسانه ها و نادیده گرفتن واقعیت ها در این کشور شود.
پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارش شدید برف باران و وزش بادهای تند و احتمال وقوع سیلاب در 29 ولایت سبب نگرانی شماری از افغان‌ها شده است. باشندگان این ولایت‌ها می‌گویند که در وضعیت بسیار دشواری به سر می‌برند و هیچ گونه آمادگی برای چنین شرایطی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بر روز شنبه در 29 ولایت افغانستان که از وقوع سیلاب، بارش شدید برف، بارانهای تند و طوفان هشدار داده است، باعث نگرانی شماره از باشندگان این ولایت ها شده است. برخی از آنان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که هیچ گونه آمادگی برای مقابله با چنین شرایط ندارند و به دلیل سرمایه شدید زمستان در وضعیت بحرانی به سر میبرند. کندهار و غزنی از جمله ولایات هستند که در آنها احتمال سیلاب، بارش شدید باران و طوفان پیش بینی شده است. حلیمه یکی از باشندگان ولایت کندهار و ولی محمد یکی از باشندگان ولایت غزنی در صحبت به رادیو آزادی گفتند:
بارانها و سیلابها در حال آمدن است، اما برای مقابله با آن هیچ آمادگی نداریم، امکانات هم نداریم، فقط به درگاه خدا نشسته ایم. نگرانی ما زیاد است، حتی وقتی میخوابیم همین نگرانی را داریم که ممکن است همین شب باران بیاید. خانه ام در حال فرو ریختن است، سیلاب ها روی خانه ام میآید و خانه های ما قدیمی و بیدر است.
خیلی نگران هستم چون هیچ تدابیر برای مقابله با این شرایط نداریم. هوا هم سرد است و امکانات هم نداریم که جلوی این حوادث را بگیریم.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهند که برای مقابله با این بحران به آنان کمک کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس پیش بینی ریاست هواشناسی حکومت طالبان بر روز شنبه 29 جدی میزان باران در ولایت های هرات، فرا، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننگرهار، لغمان به شمول سالنگ ها به 15 تا 50 میلی متر و میزان برف بین 10 تا 40 سانتی متر پیش بینی شده است. در این هشدار آمده که سرعت بادهای تند در ولایت های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی بین 50 تا 110 کیلومتر در ساعت خواهد بود. در همین حال عبدالباسط رحمانی کارشناس محیط زیست بر رادیو آزادی گفت که با توجه به این که افغانستان از نظر زیرساخت‌ها و مقابله با شرایط سخت جوی بسیار ضعیف است و مردم افغانستان از پیش با یک بحران انسانی روبرو هستند، این وضعیت جوی میتواند چالش جدی ایجاد کند.
شرایط پیش رو هم میطلبه که مردم آمادگی‌های همه جانبه خود را داشته باشند، مواد غذایی مثلا ذخیره بکنند، البسه گرم را برای خود ذخیره بکنند، از نقاطی که مستعد به برف کوچه هست از اونجا دور شوند، مردم از بین رودخانه های فصلی عبور نکنند و عبور مرور خود را کاهش بدن، در نزدیکی حرم رودخانه ها قرار نگیرند.
آقای رحمانی همچنین افزود که نهادهای دولتی مربوطه و سازمانهای امدادرسان باید در مناطقی که با خطر شرایط سخت جوی روبرو هستند به طور مداوم با مردم محل هماهنگی کنند. این در حالی است که جانان سائق رئیس ارتباطات عامه و سخنگوی اداره میدی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در گفتگوی 5 روز قبل خود با تلویزیون میدی تحت کنترل طالبان گفته که برای زمستان امسال برنامه مشترک را برای مدیریت آفات طبیعی و هماهنگی سازمانهای کمکرسان بین‌المللی برای کمک به قربانیان در صورت وقوع رویدادهای طبیعی آماده ساختند. همزمان محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان نیز ناوقت جمعه در صفحه اکس خود از بسته شدن موقتی شارای سالنگ به دلیل برف، طوفان و محدودیت دید برای عبور و مرور وسایط خبر داده است. نگرانی مردم از هشدار حکومت طالبان در مورد بارش شدید برف، باران، طوفان و سیلاب در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا در 15 جنوری گزارش داد که شرایط سخت جوی از جمله بارش سنگین برف، باران و طوفان در شمال و شمال شرق افغانستان حداقل 10 کشته و 17 زخمی بر جا گذاشته است. پیش از این نیز فدراسیون بین‌المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود در تاریخ 19 جدی اعلام کرده بود که در دست کم 18 ولایت افغانستان بیش از 325 هزار نفر از سرمایه شدید اخیر آسیب دیدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده میگوید که نزدیک به 15 میلیون افغان تا ماه مارچ امسال با ناامنی غذایی در سطح بحرانی روبرو خواهد شد. در همین حال شماری از خانواده های نیازمند از وضعیت بد اقتصادشان شکایت دارند. خوجسته کبیری به این موضوع پرداخته.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که پیش بینی می شود تا ماه مارچ سال جاری 2025 حدود 14,800,000 افغان با سطح بحرانی یا بدتر از ناامنی غذایی روبرو شوند. این اداره روز جمعه 17 جنوری در گزارش 7 صفحه‌ای بر اساس گزارش طبقه بندی ناامنی غذایی یا IPC اعلام کرد که این رقم نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه است، در حالی که این رقم 3 ماه قبل 11.6 میلیون نفر بوده است. بر اساس گزارش این تعداد افغان‌ها بیش از 30% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از این میان 3 میلیون و 100,000 تن در شرایط اضطراری غذایی یا IPC4 قرار دارند. USAID دلایل این سطح بالای نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را مشکلات اقتصادی، فقر، آفات طبیعی پی در پی، قیمت بالای مواد غذایی در زمستان روان، فرصت‌های محدود معیشتی و بازگشت گروهی پناهجویان افغان از کشورهای همسایه از سال گذشته تا کنون عنوان کرده است. این در حال است که در افغانستان شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت نیز از وضعیت بد بشری شکایت دارند و می‌گویند به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند. ارباب، یکی از باشندگان ولسوالی چین ولایت ننگرهار و سرپرست خانواده ده نفری، بر رادیو آزادی گفت:
روزانه 50 افغانی پیدا میکنم، اما این پول برای هیچ چیز کافی نیست، نه چای، نه شکر و نه چیزی دیگری. وضعیت خیلی خراب است، مجبور هستیم، نمیدانیم چه کنیم، دستمون خیلی تنگ است، ما سه وعده غذای کامل نداریم و مشکلات ما بسیار زیاد است.
نازی، یک دختر 12 سالی فقیر از ولایت کنر، نیز به رادیو آزادی گفت:
پدرم فوت کرده، برادران بزرگ ندارم، در خانه هیچ چیزی برای خوردن نیست، از جامعه جهانی میخواهم که ما را کمک کنند.
این افغان ها در حالی از وضعیت بد بشری سخن می گویند که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به نقل از سازمان ملل گفته که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون افغان که تقریبا نیمه از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در افغانستان شدت یافت. این بی‌ثباتی باعث کاهش کمک های بین المللی به افغانستان شد. میزان بیکاری و فقر افزایش یافت و نیازهای بشری مردم را بیشتر کرد.